انجام کار تو را با دیو نبینم از کنار تو نخواهم رفت.
نگاه کنید دیو است.
آری آری خود اوست.
از خون من بگذر.
ای پادشاه دیوان، ای تاج سر، بگذار من سرگذشت خود و این ماده‌هو را برایت بگویم. اگر داستان من خوشایند تو بود، یک سوم از خون بازرگان را بر من ببخشان.
باشد ای پیر، اگر ماجرای تو برایم خوشایند بود، یک سپم از خون او را به تو میبخشد.
سپاسگزارم. این ماده‌هو دختر عمو که منو از گوشت و خون من هست. هنگامی که دختر کم سن و سالی بود، او را به همسری گرفتم و 30 سال با هم سر کردیم، اما از او فرزندی به هم نرسید، تا اینکه همسری دیگر گرفتم و از او صاحب پسری شدم زیبا و با کمال. هنگامی که پسرم به 15 سالگی رسید، برایم سفری پیش آمد و من روانه سفر شدم. زمانی که من از همسر دوم و پسرم دور شدم، دختر عمویم به نفرین و افسون همسر و فرزندم را به گاو و گوساله تبدیل کرد.
چه حکایت غریبی.
بگذارید باقی را بگویم.
از سفر که بازگشتم، سراغ زن و فرزندم را بگرفتم و دختر عمویم گفت که همسر دومم مرده است و پسرم گریخته. یک سال با چشم گریان گذشت تا روز عید قربان خواستم گاوی قربانی کنم و چوپان ماده گاوی برایم آورد و قربانی کرد که جز پوست استخوان هیچ نداشت.
تو همسر خود را قربانی کردی؟
آری، نمیدانستم. از چوپان خواستم گوساله فربه بیاورد و او پسرم را آورد. گوساله تا مرا بدید اشک ریخت و بیتابی کرد. من از چوپان خواستم او را بین سایر چارپایان رها کند و از کشتن او گذشت.
عجیب حکایتی میگویی، بگو.
روز بعد چوپان نزد من آمد و گفت خبری دارد که مرا بسیار شادمان خواهد کرد. او گفت که دخترش فهمیده آن گوساله پسر من است که دچار افسون دختر عموی من شده. من تا این بشنیدم به همراه چوپان نزد دخترش رفتیم و دخترش با گذاشتن این شرط که به همسری پسرم در بیاورمش، نام خدا افسون را باطل کرد و من پسر خود را بدیدم. آنگاه دختر چوپان را به همسری پسرم درآوردم و او همسر اولم که دختر عموی من نیز بود را به این آهو تبدیل کرد، در حالی که من خون همسرم را بر او مباح کرده بودم. اکنون من از این آهو نگاهداری می کنم تا عمرمان سر آیم.
سرگذشت غریبی بود. من یک سپم خون بازرگان را به تو بخشیدم.
عجیب. اگر من برایت ماجرایی حکایت کنم که این دو سگ برادران من هستند و حکایت من نیز شگفت باشد، آیا یک سپم دیگر خون این بازرگان را بر من خواهی بخشید؟
آری. اگر حکایت تو نیز عجیب باشد، یک سوم دیگر خون این بازرگان را به تو نیز می بخشد.
چرا ساکت شدی؟
دیگر سپیده سر زده سرورم.
به راستی قصه ای گفتی شیرین و نقص. در صورتی که سرورم را زنده بگذارد، در شب آینده ادامه قصه را خواهم گفت که بس شگفت آورتر است. قصه پیر دوم و پیر سوم و فرجام کار بازرگان.
بسیار، تو را نمی کشم تا بازمانده یه داستان را بشنوم.
سپاسگزارم سرورم.
یوشیا سوز ممنونم همراه لوزا خاطر بو همراه لوخ بیزا دلگرمی بری ارتق بیزی مسئولیت مزن برابرنده و بو رسالت یولوندا بیزا هوشیار لوخ بری که سیز گرامی شنانلار مز فهیم مخاطملار مزن برابرنده دایانموشوخ و بو رادیو ملی بی رسانه دی استانی بی رسانه دی قطعا سیزون استحلالوز گره همین رادیو دا رسانه دا یرنه یتریسن 33819 30452 شمارلارنان لطفاً ارتباط دورون گرامی دوستلارمز و بیزه بویرون که برنامه لران اسپت نظرز ندی. رادیو نما و تلویزیون تلقیننده همین شبکه اردبیل رادیوسون برنامه لران نشیده بلحسوز. مشتاقانه سیزنوخ و بی سورانه سیزون نظرلارز منتظر. بویرون خشلیم.
روایت هشت
جنگ که بشه همه رزمنده میشن، زن و مردم نداره. سلاح هر کسی هم مخصوص خودشه، یکی با تانک، یکی با تفنگ، یکی با هواپیمای جنگنده، یکی با چوب و چماق، یکی با باند و بتادین، یکی هم با چرخ خیاطی. آموزش و پرورش از من خواسته بود یه تولیدی برای دوختن لباسای رزمنده ها براش را بندازم. مدرسه یه شبانه باغ معینم مکان اون بود. رفتم اونجا و دیدم میز برشی وجود نداره. با خودم گفتم که پارچه هاشون رو توی مرکز برش بزنم، اما ممکن بود کسی شک کنه که من پارچه های بری زده رو کجا و برای چه کسی میبرم. این کار ضررش از سودش بیشتر بود. من زنی جهادی بودم و باید خودم کاری میکردم. چیزی جز صندلی اونجا نبود. نگاهم که به در چوبی اتاق افتاد، فکری از سرم گذشت. در رو برام از لولا در رو بردن، دوتا صندلی زیرش گذاشتن و شد میز برش. کمی کوتاه بود و زمان برش کمرم اذیت میکرد، اما مثل مرکز تعداد بالا برش نمیزدم. نهایتاً 200 بود. خیاطا هم از خود آموزش پرورش اومدن و تولیدی کارش رو شروع کرد. روایت از عصمت احمدیان.
Thank you.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رئیس جمهور در نشست هیئت دولت زندگی و معیشت مردم در کانون توجه دولت قرار دارد. با تعاملات و ارتباطات گسترده با همسایگان و کشورهای دوست، بدخواهان هرگز به اهداف و توهمات خود دست نخواهند یافت.
رئیس مجلس: ایران اجرای اسنپ‌بک و بازگشت قطعنامه‌های تحریمی را غیرقانونی می‌داند و هیچ کشوری ملزم به رعایت آن نیست.
وزیر خارجه روسیه از دبیرکل سازمان ملل خواست هیچ گونه اقدام عملی در چارچوب فعال کردن مجدد قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران انجام ندهد.
گروه لاهه به ریاست مشترک آفریقای جنوبی و کلمبیا اعلام کرد 34 کشور با برنامه اقدام مشترک برای متوقف کردن نسل کشی رژیم سکونسی در نوار غزه موافقت کرده اند.
و وزارت گردشگری مالزی توسعه و تسهیل گردشگری حلال را یکی از مهمترین محورهای همکاری ایران و مالزی اعلام کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. خانم خرم‌نگا و بنده میرزایی آخرین خبرهای ایران و جهان را به آگاهی میرسانیم.
رئیس جمهور در نشست هیئت دولت با تبیین برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در دولت اطمینان خاطر داد زندگی و معیشت مردم در کانون توجه دولت قرار دارد. آقای پزشکیان با اشاره به آغاز برنامه‌های کاهش هزینه‌های دولتی و اصلاح ساختار توزیع یارانه‌ها برای برقراری عدالت و صیانت از منافع عمومی افزود، با تعاملات و ارتباطات گسترده و سازنده شکل گرفته با همسایگان و کشورهای دوست و همسو، بدخواهان هرگز به اهداف و توهمات خود دست نخواهند. رئیس جمهور با بیان اینکه مسیر ملت ایران ایستادگی و عزتمندی در برابر زورگویان است تاکید کرد ملت ایران با همبستگی و عزم راسخ کشور را به سمت رشد، پیشرفت و آبادانی بیشتر هدایت خواهد کرد.
معاون اول رئیس جمهور در نشست تدابیر اقتصادی و مدیریتی با بیان آمادگی دولت برای هر گونه شرایطی گفت با عزم ملی و همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مختلف می‌توانیم تاب‌آوری اقتصاد ملی را در برابر فشارهای خارجی افزایش دهیم. آقای عارف افسود برنامه‌های دولت در مواجهه با تحریم‌های ظالمانه بررسی و نهایی شده و در این زمینه ضرورت دارد تصمیماتی متناسب با شرایط کشور اتخاذ شود. آقای لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در این جلسه با ارائه تحلیلی از شرایط منطقه و عرصه بین‌الملل گفت در شرایط فعلی ضرورت دارد با برنامه‌ریزی مناسب پایداری ملی را در برابر تحریم‌ها افزایش دهیم. در این جلسه تدابیر لازم برای مسائل اقتصادی کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت جمهوری اسلامی ایران اجرای اسنپ‌بک و بازگشت قطعنامه‌های تحریمی را غیرقانونی می‌داند و هیچ کشوری ملزم به رعایت آن نیست. محمد باقر قالیباف در نطق پیش از دستور مجلس تاکید کرد ایران همچنان حق غنی‌سازی دارد و در صورت اقدام کشورها بر اساس این قطعنامه‌های غیرقانونی با واکنش متقابل و جدی ایران روبرو خواهند شد.
معتقدیم همچنان امروز حق غنی‌سازی ما مورد تأیید قوانین بین المللی قرار دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی نطق پیش از دستور جلسه امروز را با یک هشدار آغاز کرد.
اعلام می‌کنیم در صورتی که کشوری بخواهد بر اساس این قطعنامه‌های غیرقانونی اقدامی علیه ایران انجام دهد، با اقدام متقابل و جدی ایران روبرو خواهد شد و سه کشور اروپایی بانی این اقدام غیرقانونی هم واکنش ما را خواهند دید.
رئیس قوه مقننه همچنین تأکید کرد ایران همه روش‌های دیپلماتیک را برای حل و فصل اختلافات هسته‌ای در چارچوب منافع ملی به کار گرفت.
از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و وزارت خارجه می‌خواهم که جزئیات پیگیری‌ها، توافقات و بدعهدی‌های طرف مقابل را برای مردم شرح دهند.
آقای قالیباف هدف غربی‌ها از مذاکره را فریب و فشار برای خلع سلاح موشکی ایران عنوان کرد و تقویت مؤلفه‌های قدرت و سطحی در برابر فشارها دانست.
اسرائیلی‌ها اگر تا امروز به ما حمله نکردند، نه به این خاطر بوده است که اسنپ‌بک فعال نشده بود، بلکه به دلیل بوده است که احساس کردند حمله مجدد آنها به ایران باعث شکستی بدتر از جنگ پیشین می‌شود.
رئیس مجلس در بخشی از صحبت‌ها درباره ضرورت توجه به نیازهای مردم گفت.
اول حل مسائل معیشتی و نیازهای ضروری مردم و دوم رعایت انسجام ملی در برابر دشمن.
در پایان این نطق به درخواست برخی نمایندگان جلسه مجلس برای بررسی موضوعات اقتصادی و معیشتی مردم به صورت غیر علنی کار خود را ادامه داد. امروز همچنین در جلسه علنی پس از اصلاح لایحه ساماندهی پرنده های هدایت پذیر از راه دور و طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی به منظور تامین نظر شورای نگهبان، گزارش عملکرد یک ساله دولت در اجرای برنامه هفتم هم اعلام وصول شد. فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
وزیر امور خارجه روسیه از دبیر کل سازمان ملل خواست هیچ گونه اقدام عملی در چارچوب فعال کردن مجدد قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران انجام ندهد. سرگئی لاوروف در نامه‌ای به آنتونیو گوترش با دور از واقع توصیف کردن ادعاهای انگلیس، فرانسه و آلمان بر اعتبار اعلان به اصطلاح اسنپ‌بک اعلام کرد، هر گونه اقدام در فعال کردن این مکانیزم نقض مستقیم منشور ملل خواهد بود. وزیر خارجه روسیه در نامه خود از دبیر کل سازمان ملل خواست تسلیم کشورها نشود که خارج از چارچوب حقوقی عمل کرده و میکوشند شورای امنیت و دبیرخانه سازمان ملل را به ابزاری برای انتقام‌جویی سیاسی علیه ایران بدل کنند. لاوروف با بیان اینکه پیشنویس ضد ایرانی ارائه شده در 28 شهریور در شورای امنیت با الزامات قطعنامه 2231 مطابقت نداشت، اعلام کرد فعالسازی اسنپ‌بک را نمیتواند فعال شده تلقی کرد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح وحدت ارتش و سپاه را ضامن حفظ تمامیت سرزمینی ایران دانست. امیر سلشگر سید عبدالرحیم موسوی در دیدار با سردار سلشگر محمد پاکپور فرمانده کل سپاه ضمن قدردانی از پاسخ کوبنده رزمندگان سپاه و بسیجیان به دشمن و عناصر آنان در دفاع مقدس 12 روزه از روند تقویت، نوسازی و بروز رسانی سامانه‌ها و تجهیزات دفاعی کشور ابراز خرسندی کرد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر آمادگی همه جانبه نیروهای مسلح برای مقابله مقتدرانه با هر گونه تهدید و تجاوز احتمالی، وحدت ارتش و سپاه را عامل شکست دشمن و ضامن صیانت از امنیت ملی، تمامیت سرزمینی و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست. در این دیدار فرمانده کل سپاه هم سپاه را در خط مقدم تحقق دکترین دفاعی ایران دانست و بر آمادگی کامل پاسداران برای مقابله قاطع، سریع و عبرت‌آموز با هر گونه تهدید و ماجراجویی دشمن تاکید کرد. سردار سرلشکر پاکپور افزود سپاه نه تنها خود را موظف به دفاع از مرزها و امنیت ملی می‌داند، بلکه مأموریت راهبردی خود را صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی تعریف کرده است.
رئیس مجلس گفت هر کسی بخواهد ارز و طلا وارد کشور کند محدودیتی ندارد و می‌تواند وارد کند و گمرک نمی‌تواند مانع شود. آقای قالیباف در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سمنان و فعالان اقتصادی افزود:
رابطه با موضوع ارز طلا که گفتن میخوان پول بیاریم ارز نیست، من روشن و شفاف بگم این مصوبه هست، هر کسی ارز و طلایی بخواد وارد کشور بکنه هیچ محدودیتی برای این وجود نداره، میتونه بیاره و گمرک نمیتونه مانعی بشه و میتونه این رو بیاره در حقیقت ثبت کنه. البته من این رو متوجه هستم که بعدش ممکنه موضوعاتی داشتیم از این باب که وقتی ارز اومد خواست تبدیل به ریالش کنه، اینجا دیگه باز تعدد نرخ ارز اول یه چالش هایی میشه. این بخش رو باید براش، یعنی متوجه اون هستم کامل.
رئیس قوه قضاییه گفت هر موضوعی موضوع خاص و هر شرایطی شرایط اضطرار نیست. آقای محسنی اژه‌ای در نشست با اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت وقتی درباره موضوعی قانون و مقررات وجود دارد و آن موضوع در حیطه مسائل اضطراری نیست، نباید در جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوه طرح شود. رئیس دستگاه قضا همچنین از اعضای کمیسیون اصل 90 خواست در بررسی موثر بودن یا موثر نبودن تشدید مجازات تا در کاهش جرم به قوه قضاییه کمک کنند.
سازمان بورس و اوراق بهادار از پرداخت 50000 میلیارد تومان سود سهام عدالت به سهامداران تا پایان هفته خبر داد. این سازمان اعلام کرد مرحله دوم سود سهام عدالت سال 1402 تا پایان هفته جاری به حساب مشمولان واریز می شود. پیش بینی می شود به هر سهامدار بین 800000 تا 1 میلیون تومان تعلق گیرد. بنابر اعلام سازمان بورس، افرادی که سود مراحل قبل را دریافت نکردند، برای واریز یک جای همه مطالبات باید اطلاعات خود را در سامانه سجام تکمیل کنند.
پیکر 44 شهید تازه تفحص شده یک شنبه آینده وارد کشور می شوند. فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح گفت مردم شریف و یگانهای مستقر در مرز شلمچه روز یک شنبه 13 مهر از پیکرهای 44 شهید تازه تفحص شده در مناطق عملیاتی جنوب عراق استقبال خواهند کرد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با دبیر کل حزب الله لبنان بر حمایت ایران از مقاومت لبنان تاکید کرد. آقای لاریجانی در دیدار شیخ نعیم قاسم گفت ایران برای حمایت از لبنان و مقاومت در همه سطوح آماده است. شیخ نعیم قاسم هم با تشکر از دولت، مردم و رهبری ایران گفت حزب الله آماده هر گونه همکاری با کسانی است که در برابر دشمن اسرائیلی که خطری برای همه مردم، دولت‌ها و مقاومت است می‌ایستند. علی لاریجانی روز گذشته برای شرکت در مراسم سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین دبیران کل پیشین حزب الله لبنان به بیروت سفر کرد. آقای لاریجانی در این سفر با برخی از مقامات لبنانی دیدار و گفتگو کرد. بررسی روابط دو جانبه میان تهران و بیروت و تبادل نظر درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی محور گفتگوها عنوان شده است.
در ادامه حملات به نوار غزه از بامداد یکشنبه دست کم 40 فلسطینی به شهادت رسیدند. با ادامه حملات وحشیانه صهیونیست‌ها شمار شهدای غزه از مرز 66000 تن عبور کرد. با تشدید اوضاع انسانی و بهداشتی در نوار غزه، اداره دفاع مدنی در نوار غزه اعلام کرد اسرائیل از ورود سوخت مورد نیاز برای کار با وسایل نقلیه و تجهیزات امداد و نجات و آتش‌نشانی جلوگیری می‌کند و فشار بر این اداره در شهر غزه را افزایش می‌دهد. در عرصه میدانی ارتش رژیم اسرائیل اعلام کرد دو نظامی این رژیم در درگیری‌های شهر غزه زخمی شدند. همزمان کانال 13 اسرائیل به نقل از یک منبع گزارش داد که ایال زمیر رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی گفته سربازان بدون هدف سیاسی مشخص به غزه باز می‌گردند. در این گزارش آمده است رئیس ستاد ارتش گفته عملیات در غزه جان اسرا را به خطر می‌اندازد و وضعیت آنها رو به وخامت است. در عرصه سیاسی رئیس جمهور آمریکا پیش از دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که به دستیابی به توافقی در مورد نوار غزه در بحبوحه مذاکرات جاری خوشبین است. کانال 12 اسرائیل هم به نقل از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گزارش داد او امیدوار است در دیدارش با بنیامین نتانیاهو به توافقی در مورد غزه دستیابد و امروز یا فردا آن را اعلام کند. این در حالی است که جنبش حماس اعلام کرد هیچ پیشنهاد تازه‌ای را از میانجیگران برای پایان جنگ در نوار غزه دریافت نکرده است. حماس تاکید کرد مذاکرات مذاکرات از زمان سوء قصد نافرجام در دوحه متوقف شده است. منابع صهیونیستی هم گزارش دادند اختلاف نظرهای عمده‌ای بر سر طرح پیشنهادی ترامپ وجود دارد و مشخص نیست که فردا توافقی حاصل شود.
گروه لاهه به ریاست مشترک آفریقای جنوبی و کولومبیا اعلام کرد 34 کشور با برنامه اقدام مشترک برای متوقف کردن نسل کشی رژیم اسرائیل در نوار غزه موافقت کردند. این برنامه شامل توقف انتقال سلاح، محدود کردن صادرات انرژی، قطع خرید از شرکت‌های صهیونیستی و پیگرد قضایی در سطح بین‌المللی است. گروه لاهه سال گذشته با مشارکت چندین کشور از مناطق مختلف جهان تشکیل شد. این گروه تابستان امسال با برگزاری نشستی با حضور ده‌ها کشور راهکارهای ملموس برای مقابله با نسل‌کشی رژیم اسرائیل در غزه را بررسی کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت برای شرکت در اجلاس شورای بین دولتی نخست وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا به مینسک پایتخت بلاروس سفر کرد. شرکت در جلسه شورای سیاست صنعتی اتحادیه اوراسیا بازدید از کارخانجات ماشینسازی، حضور در نمایشگاه بین المللی صنعتی اینوپروم، سخنرانی در نشست شورای بین دولتی نخست وزیران اتحادیه اوراسیا و دیدار با برخی مقامات ارشد بلاروسی از برنامه‌های سفر سید محمد عطابک در بلاروس خواهد بود.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر اینکه کمبود داروهای استراتژیک در کشور جبران شده است گفت با وجود تاثیر تحریم‌ها بر تبادلات ارزی و حمل و نقل، پیش‌بینی‌های لازم برای جلوگیری از بروز بحران دارویی و مقابله با اثر مکانیزم ماشه در حوزه سلامت انجام شده است. آقای ظفرقندی افزود ما توانستیم کمبودها را جبران کنیم و با توجه به ایامی که پشت سر گذاشتیم و ایامی که پیش رو داریم سعی بر این است که کمبود دارویی به خصوص در بحث داروهای استراتژیک بحرانی برای کشور ایجاد نکند. وی در ادامه گفت هدف اصلی همه تحریم‌ها این است که مردم را در تنگنا قرار دهند و به آنها آسیب بزنند. ما در حوزه سلامت دارو و تجهیزات پزشکی لازم را پیش بینی کردیم.
کشف بیش از 1 تن ماده مخدر شیشه در استان البرز. به گفته فرمانده انتظامی استان، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر البرز موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه تریلی شدند و در بازرسی از قسمت کف خودروی تریلی مقدار 1245 کیلوگرم معادل 1245 کیلوگرم ماده مخدر صنعتی از نوع شیشه و 230 کیلوگرم ماده مخدر از نوع هروئین که به صورت حرفه‌ای جاساز شده بود کشف و ضبط شد.
دبیر کل وزارت گردشگری مالزی همزمان با روز جهانی گردشگری و در حاشیه اجلاس بین المللی گردشگری این کشور، توسعه و تسهیل گردشگری حلال را یکی از مهمترین محورهای همکاری ایران و مالزی اعلام کرد.
اجلاس بین المللی گردشگری با حضور نمایندگان 45 کشور دنیا در بندر ملاکای مالزی. شهرالدین سهود، دبیر کل وزارت گردشگری مالزی:
650 نماینده از ده ها کشور جهان از جمله هیئت گردشگری ایران به عنوان کشور اسلامی دوست و برادر در این اجلاس بین المللی گرد هم آمدند تا ضمن تمرکز بر گردشگری مبتنی بر جامعه و پایدار در روند جذب گردشگر به طبیعت کشورها آسیبی وارد نشود. مالزی و ایران در زمینه گردشگری حلال پذیرای گردشگران کشورهای اسلامی هستند.
روزبه کردونی، مشاور عالی وزیر گردشگری ایران:
مسئولین ارشد وزارت گردشگری مالزی اعلام کردند که مردم مالزی بسیار مایل به سفر به ایرانند. خود مسئولینشون بسیار تمایل به گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران دارند و روابط تاریخی فرهنگی بسیار نزدیکی که هست این امکان رو فراهم میکنه که ما سهم خوبی از جامعه 12 میلیون نفری توریست های مالزی که به خارج سفر میکنن داشته باشیم.
گردشگری فراگیر و مردم محور به عنوان موضوعی بکر و مهم در راستای تامین رضایتمندی گردشگران از سفر از دیگر مباحث کارشناسی ارائه شده در این اجلاس بود. محسن حاجی سعید، رئیس جامعه انجمنهای حرفه‌ای گردشگری ایران:
شرایط رو طوری فراهم بکنیم که تمام افراد در جامعه بتوانند سفر بکنند، یک فرد معلول بتواند به مقاصد مختلف سفر بکند بدون اینکه محدودیتی برای حرکت داشته باشه و رسیدن به اینکه جامعه محلی منافع بیشتری ببره.
شوا چون هوا، معاون دبیر کل وزارت گردشگری مالزی:
ما با هیئت ایرانی در زمینه معرفی ظرفیت ها و امکانات گردشگری دو کشور گفتگوهای سازنده انجام دادیم. مالزیایی ها خیلی به جاذبه های گردشگری ایران مثل مناطق کویری، آثار ابنیه تاریخی، مساجد قدیمی، غذاها و صنایع دستی ایران علاقمندند. در تلاشیم زمینه سفر رو برای گردشگران این دو کشور اسلامی تسهیل کنیم.
پیگیری و تمرکز بر احیاء پرواز مستقیم کوالالامپور تهران، ارائه راهکار برای رفع مشکلات پیش روی ایرانیان مقیم مالزی فعال در حوزه گردشگری و فراهم کردن زمینه شرکت نمایندگان ایران و مالزی در نمایشگاه‌های گردشگری دو کشور از مهمترین دستاوردهای سفر هیئت گردشگری کشورمان به مالزی بود.
نمایندگان 45 کشور جهان در این همایش سه روزه با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربه و همچنین معرفی ظرفیت‌های گردشگری کشورهای خود برای رونق و توسعه این صنعت درآمدزا رایزنی می‌کنند. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، بندر ملاکا، مالزی.
افزایش صادرات محصولات شیلاتی از گیلان. بر اساس آمارهای منتشر شده در 6 ماهه نخست امسال بیش از 21,000 تن انواع ماهی و فرآورده‌های شیلاتی از این استان راهی بازارهای خارجی شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 65% رشد داشته است.
با تولید سالیانه 10 تن گوشت ماهی و همچنین خاویار بتونیم در عرصه ماهیان خاویاری حرف برای زدن داشته باشیم.
امسال 1 تن صادرات خاویار ما خواهیم داشت.
تولید کنندگانی که بازوان مستحکم اقتصاد کشورند.
محصولی که تولید میکنیم در حال حاضر هم برای مصرف داخلی هستش، هم برای صادرات استفاده میشه.
7000 تن ماهی تولید میشه. حدود 3000 تن تا 4000 تنش به کشور عراق صادر میشه، بقیه هم یا تو استان یا تو استانهای همجوار.
محصولی برای تأمین امنیت غذایی کشور و ارزآوری در آن سوی مرزها.
ما 3 تا مزرعه پرورش ماهی خاویاری داریم.
در حال حاضر ما 23 تا محصول داریم در این مجموعه تولید میکنیم که همگی بر پایه آبزیان هستش، ماهی و میگو.
هم با بالا بردن دانش، هم با مخصوصا راهنمایی اساتید و مراجعه کردن به مراجع و پیشکسوت ها، خب اینا همه میتونست کمک زیادی باشه برای اینکه بتونیم تو مسیر درستمون حرکت کنیم.
گیلان 11,000 هکتار مزرعه آبزی پروری داره که در تولید و صادرات خاویار با کیفیت حرف اول رو میزنه. وحید گنجاور، کارشناس شیلات گیلان.
وضعیت پرورش ماهی‌های ما در 4 رسته هستش. پرورش ماهیان گرمابی، پرورش ماهیان سردابی، خاویاری و سایر ماهیان به صورت زینتی، زالو و گونه‌های دیگه همشون صادر میشن.
و 8000 تولید کننده در سراسر گیلان در حال پرورش انواع آبزیان هستند که این استان در توسعه مزارع آبزی پروری هم مقام نخست کشور رو داره. کوروش خلیلی، مدیر کل شیلات گیلان.
تو 1 سال اخیر هم سردابی هم ماهی گرمابی ما یه رشد بیش از 100% رو در تأمین تسهیلات و تأمین مالی داشته باشیم. به تبع اون هم بحث تجهیزات هم بحث تأمین نهاده ها از رشد قابل قبولی برخوردار بوده.
تولید کنندگان گیلانی موفق شدند فقط از ابتدای امسال تا کنون با صادرات انواع آبزیان 29 میلیون دلار ارز عاید کشور کنند. ماریا رضایی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای سراوان رشت.
فصل برداشت پسته از سطح باغ‌های استان مرکزی آغاز شده است. استان مرکزی با 15,000 هکتار باغ پسته جایگاه ششم تولید این محصول در کشور را دارد و پیش‌بینی می‌شود امسال 17,000 تن محصول برداشت شود.
یکی از بزرگترین باغ‌های تولید پسته کشور در زرندی استان مرکزی است. ابوالفضل آبدینی، مدیر کشت و صنعت پروین آباد زرندی.
80,000 اصله درخت پسته داریم. این باغ 180 هکتار باغ پسته رقم کله قوچیه.
مزرعه پروین آباد حاصل تجربه، اندیشه و اندوخته‌های علمی است.
بهترین اونس پسته ما تو ایران تو این باغ داریم، یعنی اونسای 16 18 و 18 و 20.
در این مزرعه بزرگ فقط پسته ارگانیک تولید می شود. احمد اسدی، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی.
آری از هر گونه در واقع آلاینده هایی که برای صادرات وجود داره، علل خصوص آفلاتوکسین هست.
و همنشینی مزرعه با سالن های فرابری محصول مانع از خام فروشی پسته شده. حسن علی تاروخ، مسئول فنی واحد فراوری پسته.
بعد از شستشو، پوستگیری،
خوش کردن درجه بندی شده و جهت نگهداری به سردخانه انتقال داده می شود.
وسعت باغات پسته زرندیه 10,000 هکتار است. رحیم محمودی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرندیه:
پیش بینی میشه انشالله امسال ما 13,000 تن برداشت پسته داشته باشیم.
جالب است بدانید 80% پسته تولیدی این شهرستان صادر میشود.
عمده کشورهایی که صادر میشه کشورهای حاشیه خلیج فارس، آسیای میانه و اروپای شرقی. ارزش دلاری محصول 100 میلیون دلار در سال.
استان مرکزی 15,000 هکتار باغ پسته دارد.
انتظار میره از این سطح حدود 17,000 تن پسته برداشت بشه.
سطح زیر کشت باربر پسته کشور 600,000 هکتار است.
کارشناسان جهاد کشاورزی پیش بینی کردند که امسال 240,000 تن پسته خشک از سطح مزارع کشور برداشت شود. شجری، خبرگزاری صدا و سیما، پروین آباد، زرندیه.
چند خبر ورزشی بشنوید. هفته دوم لیگ نخبگان آسیا امروز برگزار می شود و بر اساس برنامه تراکتور ایران میزبان الوحده امارات است. در دیگر بازیان اصف آشی ازبکستان با الهلال عربستان، القرافه قطر با شورته گراغ، الدوحیل قطر با الاهلی عربستان به مسافه هم می روید. همچنین در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا سه شنبه از گروه سوم سپاهان ایران با موهون باگان هند، آخر ترکمنستان با الحسین اردن و چهارشنبه از گروه یک الوحدات اردن با الوصل امارات و استقلال ایران با المحرق بحرین برابر هم قرار می گیرند. در مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا و در ایتالیا ساسولوس برگگ از صد اودینزه گذشت. روم 2-0 بر هلاس ورونا چیره شد. پیزا با فیورنتینا بدون گل مساوی شدند. لچه با بولونیا 2-2 مساوی کردند و میلان 2-1 بر ناپولی غلبه کرد. در لیگای اسپانیا بارسلونا با برتری 2-1 مقابل رئال سوسییداد و با 19 امتیاز صدر جدول را از رئال گرفت. رایو وایکانو 1-0 به سویا باخت. الچه 2-1 بر سلتاویگو چیره شد. در لیگ برتر انگلیس آرسنال 2-1 نیوکاسل را برد و در بوندسلیگا فرایبورگ با هوفنهایم 1-1 مساوی کردند و کلن 2-1 از اشتورگارد شکست خورد. رقابت‌های پارادو میدانی قهرمانی جهان در هند ادامه یافت و در ماده پرتاب نیزه امان الله پاپی ملی پوش پارادو میدانی کشورمان با پرتاب 51 متر و 55 سانتی متر در رده سوم جهان قرار گرفت و مدال برنز دریافت کرد. امروز علیرضا مختاری به عنوان سومین نماینده ایران در ماده پرتاب وزنه به میدان خواهد رفت. در آغاز هفته دهم لیگ برتر فوتسال گوهرزمیر سیرجان 6-3 پردیس قزوین را برد. اشکیگ شهرقز 4-0 مغلوب پالشگاه شازند شد. بهشتی سازه گرگان 1-0 به شهرداری ساوه باخت و پالشنفت بندرعباس 2-1 نماینده شهرکرد را مغلوب کرد. در همین چارچوب امروز پالشنفت اصفهان با فولاد هرمزگان، سنیچ ساوه با فولاد زرند ایرانیان و سه شنبه مس سنگون با گیتی پسند به مسافه هم خواهند رفت. در جدول مس سنگون 25 امتیاز دارد و گیتی پسند با 24 امتیاز در رده دوم قرار دارد. تیم ملی فوتبال نابینایان ایران در چهارمین دیدار خود در مسابقات جام جهانی هندوستان 2-0 کره جنوبی را شکست داد. ملی پوشان ایران که با 10 امتیاز در صدر هستند امروز در آخرین بازی خود مقابل ایتالیا قرار خواهند گرفت و ایتالیا قهرمان 21مین دوره مسابقات والیبال جهان شد. فینال مسابقات والیبال قهرمانی جهان در مانیل فیلیپین برگزار شد و ایتالیا مدافع عنوان قهرمانی 3-1 بلغارستان را شکست داد و جام را بالای سر برد. در رده بندی هم لهستان 3-1 از صدر جمهوری چک گذشت و سوم شد. تیم ملی ایران در رده 8 رقابت ها قرار گرفت.
سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور افزایش نسبی دما را پیش بینی کرد. در برخی مناطق نوار شرقی و جنوب غربی کشور در بعضی ساعات وزش باد شدید و در نقاط مستعد خیزش گرد و خاک پیش بینی می شود. تا روز سه‌شنبه در بیشتر مناطق کشور جو آرام و پایداری همراه با روند افزایش نسبی دما مستقر می شود و فقط در سواحل دریای خزر رگبار پراکنده باران روی خواهد داد.
امروز دوشنبه 7 مهر 1404 هجری شمسی، 6 ربیع الثانی 1447 هجری قمری و 29 سپتامبر 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح افق تهران ساعت 4:34 و طلوع آفتاب ساعت 5:58 بامداد است. پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا اردبیل است.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل.
رادیو اردبیل. صدا.
صدای زندگی.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر روزهای روشن ایثار و جاودانگی. سلام بر سرزمین دلیرانی که با ایمان و غیرت قامت استوار در برابر دشمنان برافراشتند. اینجا سرزمین حماسه است. اینجا روایت رشادت دلهایی است که برای اعتلای پرچم ایران اسلامی از جان گذشتند. با درود بر پیشگاه مقدس حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و با درود به روان پاک شهدای سرافراز اسلام و سلام و درود و ستایش بر شما هموطنان عزیز و شنوندگان همیشگی شبهای ایران که پویندگان و جویندگان راه شهدایید. هموطنان عزیزم، شب زیباتون بخیر باشه. شبهای ایران از آذربایجان سرافراز، از تبریز قهرمان تقدیم شما همیهنان عزیز، خانم ها و آقایان محترم میشه در بامداد 7 در واقع مهر ماه، و امشب در خدمت شما عزیزان هستیم در 7 بامداد 7 ماه سال، در ماه مهر و مهربانی. از وطن دوستی با شما در برنامه امشب خواهیم گفت، از ارزشمندترین داشته هایی که حاضرید در راه وطن فدا بکنید، و امیدوارم که امشب رو همراهی بفرمایید، در کنار ما باشید و ما هم در دل شب با شما خواهیم بود در کنار شما، و امیدوارم که برنامه امشب رو بشنوید و بپسندید. و دعوت میکنیم از همکنون، از همه همیهنان عزیزم که با ما باشند و در کنار ما و در خصوص موضوع برنامه با ما صحبت بکنند. در هفته گرانقدر دفاع مقدس قرار داریم، یاد و خاطره تمامی شهدای 8 سال دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم. همونطور که خدمت شما عزیزان هم عرض کردم، از آذربایجان شرقی شهر تبریز برنامه امشب شبهای ایران تقدیم شما بزرگواران میشه. شما خانم ها و آقایون محترمی که در کنار گیرنده های خودتون نشستید و رادیو رو تنها مأمن و براهگاه و مأنوس خودتون میدونید، و ما هم در کنار شما عزیزان هستیم و امشب رو میخواییم در کنار هم در خصوص ارزشمندترین داشته‌ای که حاضرید در راه وطن فدا بکنید با شما صحبت میکنیم. این ارزشمندترین دارایی که لایق تقدیم در راه وطن باشه چی میتونه باشه؟ در این خصوص با ما صحبتهای خودتون رو در میون بگذارید. هموطنان خوبی که دوست دارن صداشون پخش بشه و تقدیم بشه خدمت همه دوستداران و همیهنان عزیزمون در سراسر کشور، بیشماره 041 رو به خاطر باشید، 33312069 و 33312070 و سامانه پیام کوتاه برنامه 30413 هست. همونطور که عرض کردم، از آذربایجان سرافراز با شما صحبت میکنیم. آذربایجان سرزمین غیرت و دلاوری است، دیاری که همیشه در لحظه های سرنوشت ساز تاریخ ایران پیشگام و استوار ایستاده. نام سرداران بزرگ و شهدای سرافراز آذربایجان همچون ستارخان‌ها و باقرخان‌های دیروز در دفتر حماسه جاودانه شد و نشان داد که این خطه همیشه سنگر استواری برای ایران اسلامی بوده و خواهد بود. شماره تلفن های برنامه 041-33312069-33312070 و سامانه پیام کوتاه برنامه 30413. شما شبهای ایران رو میشنوید.
Çayalarımı gülenim Dünyadan ç- şöhretinle, şevketinle bayrağımız yerlenir. Düz yalan, yaxşı yalan, düz yalan, yaxşı yalan bəyənlənir,
شبتون بخیر همیهنان عزیزم. 40 دقیقه بامداد هست، شما صدای ما رو از طریق برنامه شبهای ایران و از تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی میشنوید. با سپاس از همه همکارانم در پخش شبکی رادیو ایران که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن تا این صدا به گوش همه همیهنان عزیزم در اقصی نقاط میهن عزیزمون ایران برسه در هفته دفاع مقدس و بامدادی که یادآور سرداران سرفراز سرزمینمون هست. با شعار ما فاتحان قله ایم، یاد و خاطره فرماندهان شهید دفاع مقدس و جنگ تحمیلی 12 روزه رو گرامی می‌داریم و فرماندهانی که عزتمداران و حماسه آفرینان تاریخ معاصر و راهگشای آیندگان خواهند بود. یادی بکنیم از سرداران فلاحی، فکوری، نامجو، کلاهدوز، جهان‌آرا. یادی بکنیم از سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس. یادی بکنیم از مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله. یادی هم بکنیم از سرداران سرفراز اسلام، سردار سلامی، سردار حاجی زاده، سردار باقری، سردار رشید و دانشمندان هسته‌ای و نخبگان علمی شهیدمون و افرادی که برترین دارایی هاشون رو در راه وطن، دین و آرمان هاشون دادند و پاداششون شد شهادت.
اینجا تبریز است.
از قامت رعنا یرک بلند تبریز،
آرامش نیلی مسجد کبود،
چشمنداز رویایی الگلی،
از خانه مشروطه تا مقبره الشعرا،
از شعر شهریار تا حماسه ستارخان، از محله های قدیم با نام های تاریخی،
از خانه پروین تا شهریار،
از دروازه های تاریخی کهن شهر تبریز، شبهای ایران،
شبهای
همهای
ایران.
نسیم بهاری عبور
می کند
و شما همراهید
با رادیو تبریز،
هم نفس با شبهای ایران.
خب همراهان عزیز و ارجمندم، بار دیگه خدمت آن تعداد از عزیزانی که از همکنون به جمع شنونده های خوب رادیو ایران و شبهای ایران پیوستن سلام میکنیم. شبتون بخیر خانوم ها و آقایان محترم. خیلی خوشحال و خرسندیم از اینکه در این دل شب با ما هستید و ما هم در کنار شما، و خیلی خوشحالیم که صدامون رو همه ی هموطنان خوبمون در جای میهن عزیزمون ایران میشنوند. و از همین تریبون استفاده میکنم خدمت همه ی ایرانیانی که دلشون برای ایران میتپه سلام میکنم، ایرانیان داخل و خارج از کشور. و امیدوارم که همه ما بتوانیم به ایرانی بودن خودمون افتخار بکنیم و افتخار بکنیم به اینکه همیشه در سراسر دنیا سعی کردیم واقعاً ایران و ایرانی رو در بلندترین قله‌های بشریت ببینیم و همه ایرانی ها به ایرانی بودن خودشون افتخار بکنن به پرچم سرنگ جمهوری اسلامی ایران. امشب ما در برنامه شبهای ایران داریم در خصوص ارزشمندترین دارایی که لایق وطن هست صحبت میکنیم و از شما هم میخواییم که در این خصوص نظرات خودتون رو به ما بفرمایید. با شماره تلفنی که عرض کردم خدمت شما، باز هم عرض میکنم که 041 بی شماره شبهای ایران که از تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی تقدیم شما عزیزان میشه و شماره تلفن هایی که در اختیار شما هست 3331206993 3331270 و 30413 که امیدوارم ما رو همراهی بفرمایید. در فرهنگ ما و در خاطره دفاع مقدس همیشه گفته میشه که جان چون ارزشمندترین سرمایه هر انسانی هست و در کنار اون آرامش و آسایش، چرا که رزمندگان راحتی خودشون رو فدای آسایش نسل‌های بعدی کردند. جوانی و عمر، خیلی ها در اوج شکوفایی زندگی رفتند، خانواده و تعلقات شخصی رو کنار گذاشتند، دل کندند از همه اینها برای دفاع از وطن. و چه خوب هست که بگیم اگر روزی وطن صدا بزنه، آماده این که جان، جوانی و هر آنچه داریم رو فدای خاک پاک ایران بکنیم، چرا که وطن خانه ما و میراث شهیدان است. خب همیهنان عزیز و ارجمندم، امشب قرار هست که ما از طریق امواج رادیو سری بزنیم به استانهای مختلف کشورمون، استانهایی که واقعا تونستن نقش بسزایی رو در عملیات‌های مختلف در طول 8 سال دفاع مقدس انجام بدند و به همین منظور از همکاران خوبمون در استانهای مختلف دعوت کردیم که حضوری چشمگیر داشته باشن در برنامه امشب شبهای ایران. اولین ارتباطمون برقرار هست با همکار بسیار خوبمون در استان البرز، که استان البرز همونطور که میدونید مانند دیگر نقاط ایران شهدای بسیاری رو تقدیم میهن کرده، رزمندگان کرجی و شهرهای اطراف در عملیات‌های مهم حضور داشتند و یادمان شهدا در این استان نشان دهنده این ایثارگری هست. بریم سراغ همکار خوب گزارشگرمون در استان البرز، ببینیم که چه تحفه‌ای رو تهیه کردن برای شما همیهنان عزیزم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام میگم به تک تک شما شنوندگان محترم هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید. انشالله که حال دلتون خوش باشه. صدای بنده رو از استان البرز، از ایران کوچک و از شهر کرج میشنوید. دعوت میکنم با این بخش گزارشی همراه هم باشید. اینجا منطقه شاهین ویلای شهر کرج، ابتدای خیابون سوم شرقی هستیم و دو تا خواهر بزرگوار و یک کوچولوی نازنین که کنارشون هست. خانم سلام، خسته نباشید.
سلام، مرسی، وقت شما هم بخیر باشه.
خیلی متشکرم، زنده باشید. به شما هم سلام میگم، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب، وقت شما هم بخیر.
خیلی متشکرم. و این کوچولوی نازنین دوست داشتنی سلام.
سلام،
خوب هستین شما؟
بله.
چند سالتونه؟
6.
مدرسه میری؟
بله.
به به، تو ماه مهر هستیم، ماه بازگشایی مدرسه، و شما دانش آموز هستین؟
بله.
پایه چندم؟
اول.
احسن، آفرین. مدرسه چطوره، خوبه؟
آره.
خوش میگذره؟
بله. چیکارا میکنی تو مدرسه؟
بازی.
فقط بازی؟
جشن گرفتیم.
جشن چی؟
جشن اول مدرسه.
به به، خوش گذشت؟
بله.
چیکار کردین تو جشن؟
ازم پذیرایی کردم، پرچم بهمون دادن.
به به، پذیرایی و پرچم. پرچم کجا؟
کشور عظیمم ایران.
احسن، درود بر شما. چقدر این پرچم؟